بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مفتنه الفداء اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عرض سلام و ادب دارم خدمت اساتید محترم و از خداوند متعال میخوام که به همه ما توفیق عنایت بکنه انشاءالله بتونیم در این ایام با برکت و با معنویت ماه مبارک رمضان از توفیقات عنایات و برکات این ماه بهره‌مند بشیم و انشاءالله خداوند اون برکات عنایاتی که شامل حال اولیای خاص خودش می‌فرماید شامل حال ما هم بفرمایید انشاءالله. امروز روز ولادت آقای امام حسن مجتبی علیه السلام هست. تبریک میگم خدمت همه شما، انشاءالله که همه من از توجهات اون کریم اهل بیت برخوردار باشیم. خب موضوع صحبت و گفتگویی که در محضر شما هستیم با توجه به پیشنهاد برادر عزیزمون جناب آقای درگاهی مربوط میشه به پاسخگویی به بعضی از شبهاتی که در حوزه قرآن و قرآن پژوهی وجود داره. به هر حال در طول قرنها و از آغاز این روزهای نزول قرآن تا به امروز روزی نیست، به جرأت میتوان گفت روزی نیست که قرآن کریم مورد هجمه و آماج شبه افکنی ها و اشکالات قرار نداشته باشه. آخرین در واقع شبهاتی که بر پیکره قرآن و مخصوصاً در واقع اجازه و از سوی خدا بودن قرآن مطرح شده، شبهاتی است که آقای سروش حالا مع الاسف با عنوان نام در واقع مسلمان در خود قرآن وارد می کند، حالا خواسته یا ناخواسته، ولی به نظر میاد که همه اینها در واقع خواسته و با انگیزه خاصی صورت می گیره. من یه بار خدمت اساتید در جای عرض می کردم که یکی از دوستان ما که همگروه ما در PhD بود، ایشون یه تحقیقی داشت و از فضای اینترنت فقط 4000 شبهه رو در خصوص مسائل اعجاز قرآن جمع‌آوری کرده بود. ببینید چقدر گسترده هست دایره شبهات و در واقع مسائلی که امروز در فضای مجازی و در فضای حقیقی در رابطه با قرآن مطرح میشه و به قرآن هجمه وارد میشه. بنابراین یک مسئولیت سنگینی بر عهده همه ما هاست به عنوان معتقدین به این کتاب معجزه جاوید خداوند متعال، معجزه پیامبر اکرم، که در هر حال باید آماده دفاع باشیم و مسلح باشیم به دفاع از این شبهات. خب قطعا پاسخ به شبهات یک کار علمی میخواد، این گونه نیست که بتوان با در واقع رد و ذم یک فرد او رو از دایره در واقع شبه افکنی خارج کرد. دقیقا حالا بد نیست جلسه ما جلسه علمی و در محضر فریختگان و اساتید هستیم، یه بند خدایی برای من نقل میکرد، میگفتش که اون زمانی که آقای سروش شروع کرد به شبهه افکنی و با طرح در واقع نظریه قبض و بسط تئوریک شریعت وارد عرصه شبهه افکنی علیه مقدسات و قرآن کریم شد، حرف او این بود که من به خاطر این، در واقع حالا ایشون تعبیر به توهین میکرد و نوع برخورد بعضی از علما که با این شبهات من شد، این راه رو تا آخر ادامه خواهم داد و کاری میکنم که در واقع اینها از کرده خودشون پشیمان بشن. خب این در جای خودش درست بود، زمانی که اون شبهات مطرح شد یه عده‌ای خیلی با موزگیری‌های غیر عالمانه متاسفانه فضا رو کشوندن به فضای در واقع عمومی جامعه، در حالی که این بحث‌ها بحث‌های علمی است. البته از اون طرف خود ایشون هم مقصر بود، یعنی بحث‌هاش رو می‌برد در فضاهایی که اساساً تخصصی نبود، یعنی در جمع مثلا دانشجویان فنی مهندسی بیشتر ایشون صحبت می‌کرد، در جمع‌هایی صحبت می‌کرد که تخصصی در واقع رشته‌های الهیات و معارف نبود، رشته‌های علوم انسانی نبود. بارها هم جهت اطلاع شما دعوت شد به اینجور جلسات، اما پاسخ مثبتی ندادن. همین باعث شد که از این طرف هم یه موضع‌گیری های اینجوری اتفاق بیفته. اما در اون در واقع بهبوهه شبه افکنی های ایشون که عرض کردم، اولین در واقع نظریات ایشون و شبهات ایشون در کتاب قبض و بسط تئوریک شریعت چاپ هم شد، خود ایشون اعتراف میکردن که تنها کتاب و تنها شخصیتی که تونست جواب علمی به من بدهد و جوابهای قانع کننده ای داشت آیت الله صادق عاملی لاریجانی بود، که خب ایشون یکی از متفکران عرصه فلسفه دین هست، علاوه بر اینکه در فقه و اصول و فلسفه ید طولایی دارن و بسیار انسان فرهیخته‌ای هستن، در اینجور مباحث هم خیلی به هر حال ورود دارن و به تعبیر و اعتراف خود آقای سروش در واقع ایشون تنها کسی بود که جوابهای قانع کننده‌ای رو به شبهات ایشون داد. اما با اینکه این اعتراف رو کرد، متاسفانه دوباره ادامه داد و امروز ما می‌خوایم در این جلسه یک از شبهات ایشون رو در رابطه با قرآن مطرح کنیم، که در واقع ریشه های این شبهه در کتاب تجربه نبوی ایشون مطرح شده و ایشون بارها همون شبهات رو داره تکرار می‌کنه. من قبل از این که وارد این بحثا بشم، بد نیست فضای ماه رمضان هست و با یه فضای اخلاقی و یه توصیه اخلاقی شروع کنیم. یه کلیپی رو من از مرحوم آیت الله مجتهدی انتخاب کردم، کلیپ جالبی است خدمت شما عرض شود که دیروز هم من خدمت اساتید در دانشکده پرستاری بودم، ممکنه بعضی از برحال سلام علیکم بودم بحث ها برای این اساتید تکراری باشه، پیشا پیش رو سایی میکنم. حالا امیدواریم که بحث های دیگری رو در میان بحث ها مطرح کنم که یه تازگی هایی هم داشته باشه. اگه اجازه بفرمایید این کلیپ رو ببینیم، بعد در خدمت شما هستیم. ببخشید. صدا شاید بخونه این که
قبرمون
رو خریدیم، قبرمون رو خریدیم، حاضره، ما
کسی حسابی
نداریم، همه از مرازی هم هر گناه شده کاریسی بکشیم.
کردیم حلال بودیم بتره نمیدونه آخرت رو ببندیم، اگر بعضی ما سر شمونه بری کن و شیه نفسی نهج البلاغه داره مولا فرمودن هم رسم و شیه خودت خودت
صلوات
الله
و علی خداوند ان شاء الله روح مرحوم آقای مجتهدی هم با اولیاش مشهور بفرماید. انسان عالمی که و وارسته ای که در طول زندگی خود نفوس زیادی رو تربیت کرد و امروز خیلی از بزرگان اخلاق و فقه به شاگردی این عالم وارسته به خودشون میبالن و افتخار میکنن. انشاءالله در ماه مبارک رمضان هم که ماه مشارکه هست، ماه مراقبه هست، ماه محاسبه هست، همه ما بتونیم مخصوصا در این شبها و سحرگاهان ماه مبارک رمضان که معمولا در طول سال کمتر این توفیق حاصل میشه از فضای معنوی ماه مبارک استفاده کنیم و الان که در واقع در آستانه شبهای قدر قرار داریم از خدا بخواهیم که همونطوری که خودشون به ما گرا دادن، آدرس دادن، انا انزلناه فی لیلت القدر، در شبهای قدر ما قرآن رو نازل کردیم، یعنی شما هم از خداوند متعال قرآن رو بخواید، در شبهای قدر قرآن بخواید، معارف قرآن رو از خدا بخواید. واقعا اگر معرفت قرآن در دل انسان جای بگیرد زندگی انسان اون تحولی که مورد انتظار اولیای الهی و انبیای الهی بود اتفاق میفته. هم انشاءالله خود گوینده در واقع این توفیق رو داشته باشه، هم همه اساتید بزرگوار که توفیق دارن انشاءالله بیشتر باشه. از قول پیامبر اکرم هست که میفرماید اگر مردم میدونستن که در ماه رمضان چه برکاتی بر اهل زمین نازل میشود از خدا میخواستن که دائما در واقع ماه رمضان می بود و این فضای ماه رمضان ادامه می داشت. خب اگر اجازه بفرمایید وارد گفتگو بشیم که درسای بنده خدمتتون پس می دم، بعد انشاءالله در خدمت شما هستیم و استفاده می کنیم. من قبل از این که در واقع این شبهه رو توضیح بدم یه مقدمه ای رو صرفاً این که این شبهات از کجا شکل گرفته عرض کنم که خیلی مهم ریشه این شبهات رو بدونید. این شبهات ریشهش برمیگرده به یک بحثی در حوزه علوم قرآن، تفسیر و در واقع فلسفه دین با عنوان هرمنوتیک فلسفی. هرمنوتیک که در واقع از ریشه هرمس گرفته شده، در یونان باستان هرمس رو به عنوان واسط و پیام آور بین زمین و آسمان می دونستن، بین خدایان و در واقع مردم، اسم او رو گذاشته بودن هرمس. بعدها وقتی که بحث تفسیر پیام های الهی مطرح شد، واژه‌ای به نام هرمنوئین که برخواسته از همین هرمس بود رواج پیدا کرد و بعد این هرمنوئین تبدیل شد به هرمنوتیک. ولذا هرمنوتیک به معنای دانش تفسیر ابتداعا در رابطه با کتب مقدس و پیام‌های آسمانی بر سر زبان‌ها افتاد. هرمنوتیک در طول تاریخ با توجه به تاریخ فلسفه‌ای که در واقع در فلسفه مطرح هست، سه دوره رو پشت سر گذرانده. دوره اول هرمنوتیک دوره ایست که در واقع کشیشان و پدران روحانی و کسانی که خودشون رو مفسران کتب مقدس و متن مقدس میدونستن اون دوره رو در واقع جلو آوردن و تعریف این دوره هرمنوتیک سنتی که در واقع نام گرفته است به این صورت میارن که انسان، هر کسی برای فهم متن مقدس نیاز به یک سری قوانین و دستورالعمل‌هایی دارد، یک سری روشی میخواد، باید روشمند و متدهایی در واقع متدولوژی باشه، یک قوانینی وجود داره برای فهم متن که هر کسی بخواد وارد فهم متن مقدس بشود باید مسلح و مسلط به اون قوانین باشه. اینو بهش میگن هرمنوتیک که در واقع سنتی که ما هم باش موافقیم در حوزه مطالعات اسلامی و تفسیر متون اسلامی با این در واقع هرمنوتیک ما موافقیم و قبول داریم. الان در بحث در مباحث اصول فقه ما و مباحث در واقع فهم متون دینی یکی از در واقع چیزهایی که ما تأکید میکنیم و مباحثی که داریم همین قصه است و همین موضوع هست، یعنی هرمنوتیک سنتی. آمد جلوتر و در واقع در قرن 18 و 19 اگر اشتباه نکنم 17 و 18، حالا این اختلاف هستش که آقای اگوسکونت اولین کسی است که این در واقع نوع هرمنوتیک رو پایه‌گذاری کرد یا آقای شلایرماخر. بیشتر آقای شلایرماخر مطرح است در این حوزه. ایشون معتقد بود که غیر از تسلط به روش‌ها و متد فهم متن، باید برای فهم یک متن، حالا میخواد متن مقدس باشه یا هر متن دیگری، باید ذهنیت مؤلف و نویسنده رو هم بازسازی کرد. برای مثال شما اگر بخواید منظور یک شاعر رو در اشعارش بفهمید، باید نقبی بزنید، یک راهی باز کنید به ذهن اون شاعر، ببینید او در چه فضایی این شعر را گفته است، تا بعد بتونید شعر آر او را و منظور آر او را آنچنان که هست بفهمید. ولی زو معروف شد به هرمنوتیک دوران روشنگری یا روشنفکری، و تعریف این هرمنوتیک هم این استش که علاوه بر تسلط بر روش ها و قوانین فهم، باید ذهنیت مؤلف رو هم شما بازسازی کنید. با این هم ما حدود 80% موافقیم، 90% موافقیم. کجا؟ من یه نکته رو عرض کنم، همه شما سریع منتقل میشید. ما روایاتی داریم در فقه ما به نام روایات تقیه، که امروز جالب است بعضی از نویسندگان اهل سنت این رو به عنوان یکی از نقطه های قوت شیعه میدونن، در حالی که از اون طرف یه عده ای از متعصبین و اونایی که خیلی در واقع نگاه علمی دقیقی ندارن، اینو به عنوان یک از موارد ذم شیعه معرفی میکنن. اما در مقابل اینها 70-80% علمای اهل سنت این رو به عنوان یک از نقاط قوت شیعه میدونن، که شیعه توانسته است در طول تاریخ از خیلی از پیچ و خمهای تاریخ در واقع سالم عبور کند و بتواند معارف خودش رو به آینده ها منتقل بکنه. تقیه چیه اساتید بزرگوار؟ این استش که انسان برای حفظ جان خود و اطرافیان و حفظ در واقع اون ضرورت‌های دینی که وجود دارد، سخنانی بگوید که به در واقع مخالف با اون مبانی و اصول پذیرفته شده خود فرد است. اینه ما بشیم این تقیه. ولذا شما در روایات فقهی میبینید که مخصوصاً در اواخر دوران بنی امیه و اوائل دوران بنی العباس بسیار دوران تقیه رواج دارد. ما روایات در این دوره، روایات تقیه‌ای زیادی داریم، مثلا امام سجاد علیه السلام، امام باقر علیه السلام، و تا زمان در واقع خدمت شما عرض شد که امام رضا علیه السلام، شما میبینید که ما روایات تقیه‌ای زیاد داریم. خب تقیه چیه؟ امام معصوم میاد یه حکمی رو بیان میکنه که در واقع خبرگان عرصه فقه شیعه میفهمند که این روایت و این حکم با مبانی و اصول فقه شیعه مخالفت دارد. اینجا میفهمند که این روایت تقیه است. خب باید این متن روایت تقیه چگونه فهمید؟ آیا میشه بلا فاصله با روایت تقیه روبرو شدیم، حکم روایت تقیه عمل کنیم؟ میگه نه، باید برید ذهنیت مؤلف و صادر کننده روایت رو بازسازی کنید، فضا و جوی که او در اون جو و فضا بوده است رو ببینید، بعد بیاید این متن چیکار کنید به درستی بفهمید. پس ما هم هرمنوتیک در واقع دوران روشنگری و روشنفکری رو در فهم متون دینیمون داریم. البته به صورت کلی عرض کردم قبول نده، این که گفتم 85-90% موافقیم، چون حرف ما این هستش که اون جاهایی که در واقع اصول و مبانی مطرح میشه نیاز به بازسازی ذهن مؤلف نیست. مثلا در قرآن ما سنت‌های تاریخ رو داریم. شما در بعضی از آیات قرآن، مثال بزنم، انما النسیء زیادتون فی الکفر یضل به الذین کفروا، این آیه چطور ترجمه میکنی؟ به درستی که نسی از کفر و مصداق کفر است. انما النسیء زیادتون فی الکفر، زیادی در کفر و در واقع انکار خداوند متعال. نسی یعنی چی؟ الان اول که نگاه میکنه میگه فراموشی دیگه، فراموشی زیادی در کفر. ما دچار فراموشی نمیشیم؟ فقهای ما دچار فراموشی نمیشن؟ پس این نیست. چیکار میکنیم؟ میگیم باید بریم شأن نزول و سبب نزول این آیه رو ببینیم، ببینیم اساساً منظور از این نسی چیه. نسی در در واقع صدر اسلام در لغت به معنای این بوده است، یعنی تعریف اصطلاحیش این بوده که اعراب جاهلی برای این که در ماهای حرام جنگی که ایجاد میکردن و قبل از ماه حرام ادامه بدن در ماه حرام و بتونن در واقع حالا یا غالب بشن پیروز بشن یا به اهدافشون برسن، میگفتن که خب ماه مثلا ذوالقعده که حرام هست با چیکارش کنیم؟ اینو حلش میکنیم، حرمت ذوالقعده رو میندازیم به ماه بعدیش، تأخیر مینداختن حرمت ماه رو به ماه بعد، و در اون ماهی که واقعا حرام بود از سالها و قرنها قبل از اسلام این بنا گذاشته بود، چون احکام اسلام مستحضره که یک سری احکام امضایی داریم و احکام تأسیسی داریم. احکام امضایی یعنی 80% احکام و امضایی است، جالبه بدونیم 80% احکام اسلامی و امضایی است، 70%ش امضایی است، یعنی احکامی که از قبل وجود داشته، اصولی که وجود داشته، اسلام اومد پای اونا رو امضا کرد، گفت اینا کار درستی است، اینا رو ادامه بده. چرا؟ چون برخواسته از عقل بود، اسلام روی عقل خیلی تأکید میکنه، خیلی تکیه میکنه. خب اومد اینو تایید کرد، اما اینها برای اینکه در واقع به هدفشون برسن حرمت ما رو به تأخیر، لذا آیه قرآن اومد ان من نسیئ زیادت فی الکفر، تأخیر ماهای حرام زیادی در کفر، کسی حق نداره این کارو بکنه تا بتونه به خونریزی و جنگ و در واقع غارت خودش ادامه بده. خب این بالاخره ببینید با در واقع مساق و اینها، اما یه سری از آیاتی ما داریم که مثلا سنت های تاریخ در قرآن، این اصول کلی است، اصلا مال یک فرد یک زمان و دون زمان دیگه نیست، برای همیشه تاریخ در واقع ادامه داره. ما یه بحثی داریم به نام سنت های در واقع تاریخ در قرآن که مرحوم شهید صدر نوشته، کتاب خیلی زیبایی است، حالا اگه یه جایی دیدی ترجمه هم شده ملاحظه بفرمایید چه چیزی باعث سقوط و رشد تمدن های بشری در طول تاریخ شده و میشه از نگاه قرآن. مثلا میان میگه که ظلم، فساد و نمیدونم فلان عامل باعث سقوط و از بین رفتن و اضمحلال یک تمدن شده است در طول تاریخ و میشود تا ابد، همینطور همیشه این اتفاق افتاد و اتفاق خواهد افتاد. خب سوال، ما برای فهم این اصل نیاز به بازسازی ذهن مثلا مؤلف داریم، نیاز هستش که ما بریم ببینیم خداوند متعال بر فرض مثال چه چیزی تو ذهنش بوده؟ این نیاز نیست، ما در اصول و مبانی نیاز به بازسازی ذهن مؤلف نداریم. حالا بگذارم، من بحثم این نیست. اما بعد از در واقع این دوره هرمنوتیک دوران روشنگری و با در واقع پا به میدان گذاشتن جریان پروتستان در کلیسا و مسیحیت، ببین من دیگه دارم زمینها و بسترهای شبهات آقای سروش رو مطرح میکنم که از کجا شکل گرفته، با اومدن آقای مارتین لوتر و در واقع شکل گیری جریان پروتستان در داخل مسیحیت، از این طرف اندیشمندان فلسفه اومدن و یه بحثی رو مطرح کردن تحت عنوان هرمنوتیک فلسفی. حالا چرا میگن فلسفی؟ به خاطر اینکه اینها موضوع رو میبرن روی دازاین، و دازاین به معنای انسان در واقع دارای وجود درک کننده است، برای همین گفتن هرمنوتیک فلسفی. هرمنوتیک فلسفی چی میگه؟ جان کلام هرمنوتیک فلسفی اینه که ما برای فهم یک متن که حالا اون موقع بحث متن مقدس بود، چون کلیسا چه کاتولیکش چه ارتودکسش میگفتن که تنها کسی که میتواند متن مقدس را به درستی بفهمد کلیساست، و بعد این رو تسری دادن به مباحث علمی که همه شما در جریان هستید، تنها کسی که میتواند تفسیر درستی از متن مقدس ارائه دهد کلیساست و هیچ کسی حق ورود به این عرصه رو نداره، به خلاف اسلام که از اولین روزی که در واقع اولین آیه قرآن نازل شد پیامبر اکرم فرمود به اون کسان و اصحاب و در واقع شاگردانی که دور او می نشستن و حلقه می زدن برای فهم قرآن، فرمودن رحمت باد بر کسی که قرآن را بفهمد، تفسیر کند و برای دیگران این تفسیر را بیان کند. یعنی از همون روزهای اول در واقع پیامبر اکرم تشویق به فهم و در واقع تفسیر قرآن برای دیگران می کرد. حالا شما فاصله رو بینیم اسلام و مسیحیت همینجا خودتون ملاحظه می‌فرمایید. خب با این شعار کلیسا در واقع در این طرف قصه اندیشمندانی اومدن با در واقع عرض کردم شکل گیری جریان پروتستان که در واقع از همینجا زمینه شکل گیری اتفاق میفته، آقای مارتین لوتر میاد و میگه نه، چه کسی گفته که اصلا کلیسا فقط باید بفهمن، ما هم میتونیم در واقع متن مقدس رو بفهمیم. آمد و در واقع یه حلقه شکل گرفت که در واقع با پوپه شروع میشه، بعد یه حلقه ویانی هست که آقای ویتگنشتاین و دیگران میان و حرفشون اینه. حالا من خیلی نمیخوام چون اون خود هرمنوتیک فلسفی کلی چند جلسه بحث نیاز داره که ما باز کنیم و اصلا چی میگن اینها، لوازم حرفشون چیه، اما جان کلام اینها این استش که به خلاف هرمنوتیک سنتی و به خلاف هرمنوتیک روشنگری، ما برای فهم متن نیاز به قانون و متد نداریم. دوم، متن دارای معنای مطابق با واقع و نهایی نیست. خوب دقت بفرمایید، هر متنی دارای معنای نهایی نیست. هر متن میگم یه به معنای هیچه. خب یعنی چی؟ یعنی هر کسی، هر مفسری در هر ردی از یک متن هر معنای رو برداشت کند، اون درست است و مطابق با واقعه. چرا؟ میگن چون متن از خودش پیام نهایی ندارد، معنای نهایی ندارد. معنای نهایی آن معنایی است که مفسر با ذهنیت خود در دل این متن میگذارد. میگن یه دیالوگ اتفاق میفته بین متن و مفسر، بنابراین هر معنایی که مفسر از متن برداشت کند صحیح است، درست است. خب خیلی این کاملا مشخصه که اصلا هیچ عقلی این رو نمیپذیره. حداقلش اینه که خب باید سوال کرد از این گروه که در نقد بر این نظریه هم مطرح شده، شما مثلا اجتماعی نقیضه این رو چیکار میکنید؟ اگه دو نفر دقیقاً ضد هم دیگه بفهمن، طبق حرف شما اینه که هر دو فهم نقیضه هم از این متن درست است، در حالی که هیچ کسی اینو نمیپذیره، منطق اینو نمیپذیره. ولذا این هرمنوتیک فلسفی که در واقع شکل گرفت، واقعا یک باید گفتش که سیلابی رو به طرف کلیسا و مسیحیت سرازیر کرد و از اون تاریخ دیگه پایه‌های فکری و اندیشه‌ای کلیسا بسیار سست شد. خیلی ها اومدن این وسط که بتونن حل کنن این قصه رو، اما نتونستن. آخریشون هم آقای در واقع توماس میشل هستش که به عنوان در واقع یک از نظریه پردازای معاصر مسیحیت هست، نتونستن این مشکل رو حل کنن. اما شما ببینید که خب حالا این شبهه‌ای که در واقع در دل مسیحیت و با اون موزیگیری های مسیحیت اتفاق افتاده و شکل گرفته، آقای سروش آمده است در واقع این ریشه رو در متون مقدس اسلامی و قرآن به کار گرفته است. از اینجا ما میخواییم در واقع این شبهه رو مطرح کنیم. خب ایشون در کتاب در واقع قبض و بسط تئوریک شریعت همین حرف رو مطرح میکنن که اساسا ما معنای نهایی در ورای آیات قرآن نداریم، هر کسی هر چی بفهمه درسته و در واقع هر متنی میتواند به تعداد مفسرین دارای معنای نهایی باشد. شبهه‌ای که بعدشون مطرح کرد در بحث تجربه نبوی، میان و ابتدا میان میگن محتوای قرآن معجزه است اما لفظ از پیامبره. ابتدای را اینو مطرح میکنن، میگن اساسا اعجاز قرآن در لفظ زیر سواله. بعد میان میگن اساس اعجاز و معجزه بودن قرآن اصلا مورد تردیده و ما قبول نداریم. ایشون معجزه رو میان معنا میکنن، میگن البته معجزه‌ای که ماها، یعنی به خدا ما، به ماها خطاب نمیده، میگه این در واقع معتقدین به معجزه بودن قرآن و از سوی خدا بودن قرآن مطرح میکنن، من سروش معجزه رو اینجوری معنا میکنم که ذهن خیال پرداز و نبوغ بالا و عقلانیت بالای محمد صلوات الله علیه این توان رو در اختیار ایشون قرار داده است که بتواند یک کتابی ارائه کند به نام قرآن که از سطح عادی بشر بالا باشد و کسی نتواند در واقع کتابی مانند قرآن مثل ایشون بیاورد. حالا من در واقع خود شبهه ایشون رو که من از یکی از سایت ها در واقع دانلود کردم میتونید ملاحظه بفرمایید. ببینید در این پاراگراف ایشون اول میاد این ادعا رو مطرح میکنه و توضیح میده این رو. میگه اکنون 20 سال از طرح قرآن میگذرد، کلام پیامبر اکرم نخست در کتاب بست تجربه نبوی و سپس 10 سال بعد در مصاحبه با رادیو هلند و مکاتباتی با مشایخ و مراجع ایران، دعوی اصلی من در آنجا این بود که قرآن تجربه و تألیف محمد صلی الله علیه است. درست بر همان قیاس که میگوییم قرآن معجزه محمد است،
و تخیل خلاق و عقل فعال و تجربه های اشراقی و آفاقی و انفسی اوست که آن را به وجود آورده است. این ادعای ایشونه که در واقع میاد این چیزی که ما به عنوان معجزه تعریف میکنیم، به عنوان از سوی خدا بودن قرآن بیان میکنیم، ایشون زیر سوال میبره. میگه اگر هم من کلمه معجزه رو به کار میبرم، معجزه به معنای در واقع قدرت بالای خیال پردازی پیامبره، قدرت بالای نبوغ ایشون هست. جالب، همین ادعا رو آقای رجی بلاشه در کتاب Introduction to قرآن که بعد توسط مرحوم آقای رامیار ترجمه شده اونجا مطرح میکنه. حالا آقای رجی بلاشر میگم گرایش مسیحی داره ولی بعضی ها تردید میکنن، به هر حال ایشون هم اونجا مطرح میکنه که این که پیامبر پیامبری از سوی خدا باشد اساسا مورد قبول نیست و در واقع ایشون یک نابغه است که توانسته در زمان خودش بیاد بر اساس نبوغ خودش مثلا یه حرفای بالاتر از حد در واقع عادی رو بزن. خب ما امروز میخوایم این رو در واقع یه خورده بهش بپردازیم و در وقتی که در اختیار هست انشالله بتونیم در واقع مباحث رو باز کنیم. ما بحثمون دو قسمت داره، اگر انشالله من بتونم دو قسمت رو خدمت شما باشم، اگر نشود که انشالله اگر مورد پسند و میل اساتید محترم بود بتونیم بعدا این رو در یه جلسه دیگه ادامه بدیم. ما میخواییم اول اصلا در رابطه با خود شرایط اثبات اعجاز قرآن، ما چطور میتونیم اعجاز قرآن رو اثبات کنیم؟ این چیزی که ما معتقدیم معجزه هست، چطور میتونیم اعجاز رو اثبات کنیم؟ شاید شما اساتید محترم بفرمایید که خب حالا ایشون مثلا یه حرفی زده اونم بر اساس نوع تفکر هرمنوتیک فلسفی، ما که تا آخر بالاخره معتقدیم که قرآن معجزه است و یه دلایلی هم میدونیم، چه لزومی داره دیگه بریم سراغ استدلال؟ واقعیتش اعتقاد من در زندگی اینه که ما خیلی وقتا برای خیلی از بدیهیاتمون هم نیاز به اثبات داریم. بالاخره آدم باید تکلیف خودش رو با خودش بدونه، لااقل بتونه دفاع بکنه. اگه یه جایی مطرح شد مثلا تو همین سایت فرزند شما، دلبند شما اومد و الان با توجه به این فضای عجیب در واقع شبهات در فضای مجازی بهت همین مطرح کنه با شما، بالاخره باید بتونه نشون قانع کنه، جواب بدید این رو. و بحث دوم حد نصاب اعجازه که عرض کردم اگه برسیم، اگه نرسیدیم در انشالله آینده بتونیم اینو دنبال کنیم. معجزه رو ما چی تعریف میکنیم؟ ببینید معجزه در واقع به سه محور بند است و تعریف معجزه بودنه، چه قرآن چه معجزات در واقع فیزیکی مثل حضرت موسی، حضرت عیسی و پیامبرانی که در واقع دارای معجزه بودند، اونها معجزه های فیزیکی است چون با توجه به نیاز زمان در واقع اون معجزه ارائه شده. معجزه پیامبر اکرم از صنف اندیشه است و خود این نشان میدهد که در واقع مردم آخر الزمان که در واقع حالا منظورم از زمان پیامبر اکرم به این طرف هست، قرآن میاد، خداوند متعال میاد از صنف اندیشه با اینها سخن میگه و این خود خیلی جای تأمل داره. یعنی یکی از علتهایی که در بحث کلام مطرح میشه، میگن یکی از علتهای بقا و ماندگاری معجزه قرآن به خاطر اینکه از صنف اندیشه است. معجزات فیزیکی یک دایره خاصی داره، یک مخاطبین خاصی داره، نهایتا اونهایی که در واقع دیدن میتونن برای دیگران تعریف کنن، اما معجزه اندیشه به تمام اندیشه ها در واقع نفوذ پیدا میکنه و سرک میکشه و همه اندیشه ها رو درگیر میکنه. علت ماندگاری اعجاز قرآن یکی از علتهایی که بیان کردن این هست. معجزه یکی این که باید از سوی کسی مطرح بشود که ادعای پیامبری دارد. پس اگر کسی که ادعای پیامبری ندارد یک کار خارق العاده ای انجام دهد، اسمش معجزه نیست، اسمش کرامته. ما به اشتباه بعضی وقتا میگیم فلانی عالم بزرگی بود، با او معجزاتی داشت. نه، کلمه معجزه غلطه برای ایشون. کرامت کار خارق العاده است که ادعای نبوت همراهش نیست و غیر از پیامبران هم دیگران هم میتونن انجام بدن، با قدرت روحی که به دست میارن میتونن کرامت انجام بدن. پس اول باید توسط کسی مطرح شود که ادعای پیامبری داره. دوم باید خارق العاده باشد، از انجام بشر عادی، از توان در واقع بشر عادی خارج باشد. و بعد پیامبر هم این معجزه را برای اثبات نبوت و صحت ادعای خودش مطرح بکنه. پس اینها در واقع مؤلفه های تعریف معجزه است. یکی این که معجزه توسط پیامبر آورده می شود از سوی خداوند متعال، باید ادعای پیامبری داشته باشد، و سوم خارق العاده باشه، و چهارم برای اثبات نبوت خود مطرح کند این کار رو و این فعل رو. در واقع ما برای اثبات اعجاز قرآن سه تا محور داریم. یکی این که باید اصلا اثبات بشه که پیامبر اینو به عنوان معجزه اصلا مطرح کرده، چون تا زمانی که خود پیامبر مطرح نکرده باشه ما نمیتونیم بگیم معجزه است. دوم باید مخاطبان پیامبر مسئله رو جدی گرفته باشن و در صدد همانند آوری باشن، چون معجزه، معجزه قرآن یکی از ویژگی هاش تحدیث که حالا خواهیم رسید، یعنی دعوت به مبارزه میکنه. این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله، اگر شما شک دارید در این که این قرآن از سوی خداست پس یک قرآنی مثل این قرآن بیارید. و محور سوم این استش که به رغم تلاش فراوان ناتوانی اونها در واقع اثبات شده باشد. این سه مقدمه رو ما از نظر تاریخی و روایی بررسی میکنیم، وارد بحث عقل نمیشیم، چون آقای در واقع سروش اومدی حرفی از سنخ تاریخی زد، معتقدم که در پاسخ به شبهات تاریخی باید تاریخی وارد شد. عقلی میتوان وارد شد، عقل اتفاقا سایه عقل و چتر عقل بر روی 80% مطالب پوشیده است، و شما خیلی جا خود قرآن هم میاد از قوه عقل استفاده میکنه. ببینید مسئله تحدی یه بعدش تاریخی است، اما بعد دیگرش عقلی است. عقل به نتیجه میرسه، میگه خب اینهایی که این همه مخالفت میکنن با معجزه قرآن باید یه بار اومده باشن دیگه، و باید موفق هم شده باشن. ادعای بی خود که نمیشه، که کسی که ادعا میکنه باید دلیل بیاره برای اثبات ادعای خودش. میگن بینتو علی المدعی ولی یمینو علی من انکر، در بحث حقوقی میگن، میگن کسی که ادعا میکنه باید بیانه بیاره، باید دلیل بیاره، باید اثبات کنه. کسی که انکار میکنه شما باید بگید که خب حالا قسم بخور، قسم که مال مدعی که نیستش. ما حالا بر اساس در واقع این سه محور جلو خواهیم رفت. اثبات امر اول که پیامبر اصلا این رو به عنوان معجزه مطرح کرده باشه، از نظر تاریخی و روایی مسلم هست. ما یکی از کتاب‌های قدیم تاریخ سیره ابن هشام هست که یکی از در واقع مستندات و منابع خوب تاریخی است. در این کتاب در جاهای مختلف مطرح شده است که پیامبر اکرم مطرح میکنه که این معجزه من قرآن هست، از سوی خداوند متعال هست، و خود قرآن هم در آیه خودش چیکار میکنه؟ در سوره کهف مطرح میکنه. آخرین آیه سوره کهف چیه؟ قل انما انا بشر مثلکم، منم یه آدمی مثل شما هستم، یوها الیه، به من وحی میشه. بنابراین از لحاظ تاریخی و روایی مسلم است ادعای نبوت و ادعای در واقع معجزه بودن قرآن. از طرف دیگه شما با آیاتی برمیخورید در قرآن که به نام آیات تحدی معروف هست، آیاتی که بشر رو دعوت میکنه به همانند آوری. من میخوام فقط این مباحث رو باز کنم. به تعبیر استاد آیت الله معرفت رحمت الله علیه میفرماد که شما اگه شبهه رو مطرح کردید خود بحث رو باز کنید، خود مخاطب به نتیجه میرسه. در واقع جوابهای خود را در دل این مطالب میبیند و میتواند به اون شبهه پاسخ بده. پس شبهه آقای سروش چیه؟ اینه که اساسا قرآنی که شیعیان و مسلمانان به عنوان معجزه پیامبر با این تعریفی که عرض کردم مطرح میکنن، این مورد پذیرش نیست، این ساخته و پرداخته خود پیامبره، تعلیف خود پیامبره، و من کلمه معجزه رو به این در واقع تعریف میگیرم که یعنی قدرت بالای خیال پردازی و نبوغ بالای عقلانی و فکری پیامبر. حالا ایشون با اسم نام میبره از پیامبر. خب دومین شاهدی که ما داریم در قرآن که پیامبر ادعای در واقع معجزه بودن این قرآن رو میکنه آیات تحدیث. آیه دیگری که هست میگه لئن اجتمعت الانس والجن الا ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله. من همینجا یه اول آیه رو ترجمه کنم. میگه اگر تمام جنیان و انسانها جمع شوند، از کی؟ از زمان آغاز نزول قرآن تا قیامت. لئن اجتمعت الانس والجن، تمام انسانها و جنیان اگر جمع بشن، الا ان یأتوا بمثل هذا القرآن، برای اینکه بتونن مثل این قرآن رو بیارن، لا یأتون بمثله، نمی توانند. خبر از کجاست؟ از گذشته است؟ از حاله؟ نه، از آینده داره خبر میده. میگه اساسا نمیتونن مثل قرآن بیارن. این خودش یکی از وجوه اعجاز قرآن. ما یه بحثی داریم در علوم قرآن و تفسیر تحت عنوان وجوه اعجاز قرآن. قرآن از چند وجه معجزه است. بعضی‌ها گفتن به تعداد کلمات 17000 خوردی وجه اعجاز داره، یعنی هر کلمه قرآن یک معجزه است و یک بعد اعجازی رو در واقع شکل میده. خب این خیلی نگاه افراطی است. ایده اومدن گفتن به تعداد آیات معجزه است. 6236 تا آیه داره قرآن طبق در واقع نقل کوفی و نقل معتبر. خب این تعداد هم، این وجوه هم اعجاز داره. بعد این رو هم یه ایده گفتن خیلی افراط و نگاه افراطی است. اومدن گفتن ما شمردیم 200 خوردی وجه اعجاز داره. اینو یه عده‌ای اومدن سراخر در 20 چند وقت جمع کردن، گفتن تمام اون 200 خوردی وقت در 20 خوردی وقت جمع می‌شود که یکی از وجوه اعجاز قرآن، یعنی یکی از وجه‌ها و در واقع دلایلی که از سوی خدا بودن قرآن را اثبات می‌کند، این وجوه 25 چند گانه است. خب در این آیه یکی از وجوه اعجاز خبر غیبی قرآن است. قرآن داره خبر میده که تا قیامت کسی نمیتواند مانند قرآن بیاورد. تا الانش که محقق شده، یعنی 1400 قردی سال، 1436 به اضافه 13، 1400 مثلا 50 قردی در واقع میگذره از نزول قرآن، از آغاز نزول قرآن. تاریخ حالا ادامه خواهیم داد، با تمام دقتی که مشرکان و مخالفان قرآن برای ثبت یک مورد همانند قرآن داشتن، نتونستن یک مورد ثبت کنن که کسی توانسته باشد مانند قرآن آورده باشه. خود این در واقع اگه شما نگاهی به گذشته داشته باشید، اعجاز قرآن رو اثبات میکنه. خبر غیبی دیگه در رابطه با بحث شکست روم هست در ابتدای سوره روم. اخبار غیبیه که در واقع قرآن کریم میدهد و حتی خبرهای غیبی که از عالم برزخ میدهد که امروزه بعضی ها در یک در واقع حالت مرگ موقتی که براشون اتفاق افته، بعضی از اون صحنه ها رو دیدن و اومدن نقل کردن. شاید شما در سایت ها اینا دیده باشید. مرحوم قوچانی یکی از اونهاست که کتاب سیاحت غرب رو نوشته. البته ایشون عمده شو بر اساس روایات نوشته، اما خود ایشون در واقع به تعبیر ما اهل بصیرت بودن. خب پس آیات تحدی که در قرآن وجود داره به مبارزه دعوت کرده و گفته هر کسی هم دلتون میخواد بیاری، اینا هم هست. پس این هم داره نشان میده که پیامبر این ادعا کرده و همه رو دعوت کرده. امر دوم که در واقع مخالفین و کسانی که مخالف اعجاز قرآن بودن باید قصه رو جدی گرفته باشن. خب یکی از اونها همین آقای خود سروش هست. در طول تاریخ آنقدر ما در کتاب‌های تاریخی افرادی رو داریم که بسیار جدی وارد میدان شدن، از زمان در واقع ظهور اسلام تا زمان نهازا، تا الانی که ما درش هستیم. در زمان خود پیامبر اکرم، خب ببینید اساتید بزرگوار، من دیروزم خدمت استادای بزرگوار که بودم عرض کردم، ادبیات عربی که امروز شما میبینید، به قول یکی از این ادبای معاصر عرب که نویسنده بزرگی بود، من مقاله ازش میخوندم، میگفت اصلا ادبیات عرب که الان داغون شده، اصلا متلاشی شده، ما باید دوباره برگردیم به قرآن تا ادبیات درست عربی در واقع احیا بشود. در دوران عرب جاهلی ادبیات عرب در اوج خودش قرار داره، در اوج خودش قرار داره. ما حتی در ادبیات دیگر زبانها همه معترفند، حتی در ادبیات فارسی هم میگن در اون غنا و اون حدی که در دوران در واقع عرب جاهلی بوده نبوده ادبیات فارسی. بعدها خوب ادبیات فارسی آرام آرام در واقع شکل تکمیلی به خودش گرفت، دوباره حالا به اعتقاد بعضی ها به سمت متاسفانه در واقع فروکش کرده، به سمت پایین در واقع میل شده، ورود واژگان دخیل انگلیسی و عربی و دیگر واژه های خورده کار رو در واقع داره خراب میکنه. خب در دوران عرب جاهلی ما یک قضیه‌ای داریم به نام در واقع برگزاری میتینگ و همایش های شعر و ادب ادبیات عرب هر سال برگزار میشه و بهترین قصیده را با زربافتی می نوشتند و بر در واقع دیوار خانه خدا آویزان می کردند به عنوان در واقع تشویق و جایزه اون قصیده سرا. 7 نفر در تاریخ اسمشون ثبت شده به عنوان معلقات سبع، معلق یعنی همین آویزان شده از دیوار خانه خدا. 7 نفر اینها قصیده هاشون آویزان شد که یکی از اونها که در واقع سر به تعبیر ما سرآمد اونهاست آقای امرالغیث هست. آقای امرالغیث وقتی که با این آیه سوره نوح برخورد میکنه، یا ارض ابلعی ماءک و یا سما و عقلعی، کلن میگذره کنار قصیده گویی رو، میگه اگر کلام این است، بیان این است، حرف ما همه هجو است، دیگه قصیده نگوست و در مقابل قرآن سر فستین فرود آورد. اینها بارها و بارها در تاریخ هست اعتراف کردن که این کلام محمد نیست، این کلام پیامبر نیست، این کلام بشر نیست. شما برید ببینید یک شخصی مانند پیامبر که به تعبیر قرآن امیست، حالا امی رو به هر معنایی بگیرید، که میگن منتسب به مادر یعنی زبان مادری، یه عده میگن امی یعنی درس نخوانده، یه عده میگن امی یعنی شهر مکه، حالا به هر معنایی که بگیرید، پیامبر اکرم به شواهد تاریخ در واقع سواد و بیان واقعا در اون حد نیست. شما همین الان برید نهج الفصاحه رو با قرآن مقایسه کنید، نهج الفصاحه رو دستتون بگیرید بذارید کنار قرآن، ببینید اصلا قابل مقایسه است؟ تازه در رابطه با نهج البلاغه است که ما داریم فوق کلام البشر و دون کلام الخالق. یعنی نهج البلاغه به لحاظ ادبیات، به لحاظ در واقع نص، به لحاظ قوت متن بسیار بسیار بالاتر از نهج الفصاحه است. اینو همه اونهایی که اهل ادبن معترفن، من کار به محتوا ندارم، نهج الفصاحه هم روایات و در واقع از دیدگاه ما روایات ما هم بخشی از وحی است، منتها وحی تفسیری است، وحی طبیعی نیست. یه پیامبری با این شخصیت علمی، با این شخصیت سوادی چطور میتواند 1 تا قیامت را پیش بینی کند، 2 اخبار غیبی بگوید؟ حالا اون رو بعضی هم میگن خب خبر غیبی رو مثلا پیامبر هم میتوانسته با یک سری تکاملات روحی و اینها مثلا بگه، اما تا کجا؟ ما در همونجا هم صحبتهایی داریم، یعنی بحث عرفا و بزرگان اهل سیر و سلوک اونجا هم که در بحث عرفان نظری میرسن مثل ابن عربی اینا یه چیزایی میگن. بنابراین مخالفان خیلی جدی گرفته بودن قصه رو، اما همهشون در واقع سر تسلیم فرود آوردن و تاریخ این رو به ثبت رسونده. انگیزه داشتن برای جدی گرفتن تحدی بسیار بالا، بسیار بالا. یه داستان جالبی رو در کتاب‌های تاریخی هست، یه کتابی رو من دیروز نام بردم، حالا اینجا هم ذکر می‌کنم اگر اساتید علاقه من بودن، البته باید عربی بتونید استفاده کنید، زبان عربی، یکی دو بارم نام بردم این کتاب رو، خیلی کتاب جالبی است. من تقریبا کتاب غنی‌تر از این کتاب ندیدم در معرفی تاریخ عرب جاهلی تحت عنوان تاریخ العرب الجاهلی قبل الاسلام، نوشته آقای دکتر جواد علی که عراقی الاصل ایشون. این کتاب 10 جلد، هر جلد حدود 500-600 صفحه است، 500 صفحه است. من به خاطر تحقیقی چند سال قبل یه بحثی رو دنبال میکردم تحت عنوان یهود در جزیره العرب که خیلی برای من جالب بود با توجه به مستندات تاریخی، چقدر حالا این خودش داستان جالبی داره که اساسا یهود در جزیره العرب چطور به وجود اومد، اهدافشون چی بود، چه نقشه‌هایی دنبال میکردن، چه تفکراتی رو دنبال میکردن و اساسا قرآن که یه جاهایی از اینها نام میبره و به شدت اینها رو مذمت میکنه چرا. آقای دکتر جواد علی در این کتاب میاد در این 10 جلد کتاب فرهنگ دوران جاهلیت رو بیان میکنه، از جمله همین بحث در واقع ادبیات اینها رو که چقدر اینها در واقع قوی بودن و چقدر اینها سرآمد بودن. بسیار اینها انگیزه بالایی داشتن برای مخالفت با قرآن. در کتاب‌های تاریخی اومده که این آقای در واقع ابو جهل و دو نفر دیگه، خب پیامبر می اومد در صحن مسجد الحرام آیات قرآن رو می خوند و از همونجا خیلی ها دلشون جذب قرآن شد. جوانهایی که در مکه به پیامبر ملحق شدن مثل آقای مصعب و دیگران، مثل در واقع عمار، اینا کسانی بودن که شیفته در واقع آیات قرآن شده بودن. در کنار شیفتگی به شخصیت پیامبر و پاکی و طهارت نفس ایشان، اما آیات قرآن آنچنان از اینها دل رو بود که در واقع اینها آقای مصعب ابن عمیر، مصعب بچه پولدار خیلی هم زیبا و خوشگله، در تاریخ ما داریم وقتی که تو جوون حرکت می‌کرد یه عده می اومدن مثلا فقط برای اینکه نگاه کنم به ایشون. این آقای مصعب با این جایگاه اجتماعی، با این پول و جاه و مقامی که پدر و مادر ایشون داشتن، خانواده ایشون داشتن، همه اونها رو رها میکنه و میشه قاری قرآن برجسته پیامبر که صوت بسیار زیبایی داشته و می اومده در مدینه. در اون زمان پیامبر از مکه مبلغ میفرستاد، ایشون اومده بود و در واقع در یثرب یا همون مدینه قرآن تلاوت میکرد و با تلاوت ایشون چقدر ایمان آوردن، چقدر مسلمان شدن. این آقای مصعب شیفته ی آیات قرآن شد و تمام اون پول و مال و سرمایه جایگاه اجتماعی رو رها کرد. این آقای ابو جهل و دو نفر دیگه میگن که خب می نشستن گوش میکردن، منتها خب حالا پیامبر اونجا مثلا تلاوت میکرد چند متر این برتر، گفتن که ما دیگه باید ستایی با هم عهد ببریم چون ما دیگه بالاخره رهبر این مخالفین هستیم، دیگه ما گوش نکنیم. در آقا گفتن خب از فردا شب پیامبر شبها قرآن تلاوت میکرد و در واقع همین جوانها اینها مخفیانه و با کل گرفتاری میومدن و گوش فرا میدادن. ابو جهل میاد میبینه که اون دو نفر دیگه یواشکی نشستن پای دیوار خانه پیامبر و دارن گوش میدن. بعد ایشونو میبینن میگه مگه با هم عهد نبسته بودیم؟ میگن بابا این انقدر جذابه که ماها رو هم کشونده. فردا شب تکرار میشد، تا شب سوم یک پیمان خیلی سخت و سخت، حالا به تعبیر ما خونی میبنه که دیگه نیام پای قرائت قرآن بنشینم. جذابیت قرآن این بوده. پس اونها خیلی جدی گرفته بودن. خب انگیزه های اینها برای معارضه با قرآن چی بوده؟ اهل فصاحت و بلاغت بودن خودشون و فخر میفروختن به این قصه، به این امتیازی که داشتن. قرآن به شدت با آداب و رسوم اونها مبارزه میکرد، اصلا اینها رو صراحتا نهی میکرد و نفی میکرد. خودشون بسیار لجوج، سرسخت و متکبر بودن به تعبیر قرآن. تباهی و شقاوت ابدی که قرآن به اینا نسبت میده، ببینید همه اینها تحریک میکنه و در واقع این انگیزه رو ایجاد میکنه که بیان بنشینن و مخالفت کنن. قوم بیمنطق، غافل و نادان بودن. قرآن اینا رو به این صفات معرفی میکنه، با این خودش هم باعث ایجاد انگیزه میشه. ببین شما وقتی مقابل این نفر میستید، اگه بخواید تحریکش کنید، بالاخره میاد چهار تا ببخشید حرف مثلا بهش بزنید که یه جوری خونشو به جوش بیارید. قرآن اومده ویژگی‌های ذاتی اینها رو به روح اینا کشیده که شما لجوجید، شما متعصبید، شما بیمنطقید. همه جا اینا رو نفی کرده. پس اینا باید انگیزه بسیار بالایی برای مخالفت با قرآن پیدا کرده باشن. از اون طرف گفته که خب حرف منو قبول ندارید، برید مثل من بیارید. دعوت به تحدی کرده. بنابراین باید خود این بسیار ایجاد انگیزه بکنه که در واقع اینها وارد گود هماوردی بشن. خب قرآن اومده در واقع چیکار کرده؟ از اون طرف گفته که شما از دشوار به ساده، یعنی اول گفته که مثل قرآن بیارید، اگر نتونستی 10 سوره بیارید، اگر نتونستی 1 سوره بیارید. یه طرف باید بگه خب من مثل قرآن نتونستم بیارم، نمیتونم بیارم، دارم 10 سوره بیارم که این ادعای قرآن رو چیکار کنم؟ نقض کنم دیگه. 10 تا سوره نتونستم بیارم، برم 1 سوره بیارم لااقل اثبات کنم که این قرآن معجزه نیست. اما از عهده همین هم بر نیامدن. ما در بحث حد اعجاز، حد نصاب اعجاز قرآن میخوایم مطرح کنیم که مثلا اون یک سوره ای که قرآن گفته اگر نتونستید یک سوره مثل قرآن بیارید کدوم سوره است؟ سوره کوثر یا سوره بقره؟ کدوم سوره منظوره که قرآن گفته اگر کسی امروز اومد یه سوره مثل سوره کوثر آورد، آیا میشود گفتش که پس قرآن معجزه نیست؟ یه بحث خیلی جدی تو این حد نصاب اعجاز مطرحه. نقطه دیگه تشویق کرده به کمک گرفتن از تمام نیروها، لئن اجتمعت الانس والجن، گفت هر کسی دلتون میخواد برید بیارید، پهلواناتون رو بیارید، نمیدونم طرفداراتون رو بیارید، هر کسی که شما سرادایی دارید بیارید. اینم دومین در واقع تشویق به تعدی. سوم، پیشگویی کرده ناتوانی انسانها رو از آوردن همانند قرآن. بله ببخشید دو نفر که با هم، حالا من اصلاحی بینم ناچرم مثال منفی بذارم چون یه خورده نزدیک هست به این فضای تحدی، به طرف میگیم که برو هر کار دلت میخواد بکن، اما بدون که تو هیچ کاری نمیتونی بکنی. طرف میگه من اگه هستم به نشون میدم چی کارم، من اگه هستم نشون میدم چی کارم. حالا یه شوخی هم بکنیم، روز عید هم هست یه خورده خلاصه زاج اساتید عوض بشه. ما یزدی بودیم، یکی از اساتید اونجا، حالا دوستان اساتید یزدی تشریف دارن اصالت نشه، از خود یکی از اساتید اونجا، من حالا اسم نمیبرم بزرگوارو، میگه ما یزدی ها که با هم میخوایم دعوا بیافتیم هیچ وقت با هم نزدیک نمیشیم، شما اون برای جو وایس من این بر یقه هم همدیگر هم نمیگیره، واسه میگه مرچه فوش دارید میخواد بده، اما کاری به کار همدیگه نداریم که یقه پاره میشه بالاخره لباس خرج داره. خب قرآن اومده پیشگویی کرده این ناتوانی رو، گفته نمیتونید، هرگز نخواهید توانست. خود این در واقع عامل میشه که انسان یه خورده قرص‌تر پا به میدان بگذاره. بعد جالب دروغگو هم شمرده اینها رو، اونهایی که گفته نفی معجزه قرآن میکنن انسانهای دروغگویه. چرا؟ چون نتونستن بیان میدون، نمیان میدون، فقط همون بیرون وایستادن میگن قرآن معجزه نیست. خب آقا معجزه نیست، بیا مثل قرآن بیا، شما که قرآن کلام پیامبر نیست، حاصل خیال پردازی ها و تخیلات و نمیدونم نهوغ فکری پیامبره، شما بیایید در واقع بیایید همچین چیزی دیگه. مگه ما آدم های خیال پرداز شاعر کم داشتیم در تاریخ؟ اصلا پیامبر شما برید ببینید یه بیت شعر از پیامبر نقل شده، یه چیزی رو منسوب میکنن، اونم اصلا سندش اثبات شده نیست. اصلا پیامبر اهل شعر نیست. میگم یک شخص امیه که سواد خواندن و نوشتن ندارد، نه استادی دیده نه مکتبی دیده نه چیزی، اتفاقا یکی از وجوه اعجاز قرآن میگن به آورنده خود این معجزه است، که چطور میشود یک شخص امی بتواند یک کتابی در این حد بیاورد که امروز حتی پیشرفت‌های علمی جلوتر میره، به حقایق قرآن بیشتر پی میبرن، به حقایق قرآن بیشتر پی میبرن. حالا در بحث شما پزشکی ببینید، در بحث‌های نجوم ببینید، در بحث‌های فیزیک ببینید، در بحث‌های زمین‌شناسی ببینید، در خیلی از بحث‌ها. البته من هیچ وقت قبول ندارم این ادعا رو که قرآن تمام جزئیات رو بیان کرده. نه، قرآن کتاب اخلاق و تکامل اخلاقی است، خودسازی است، در بحث‌های معرفتی در واقع به سراغ انسان اومده. قرآن کتاب علمی نیست که بخواد برای شما فیزیک و شیمی و این مسائل رو بگه، چون خود همین الان دعواست. یه عده میگن قرآن همه جزئیات عالم رو گفته، میگه مثلا مأموریت قرآن این نبوده. شما الان چقدر علوم در واقع جز جز شده و در واقع دیتیل علوم چقدر گسترش پیدا کرده، قرآن که وارد همین عرصه نشده و قرار هم نیست بشه. اصلا قرآن در بیان احکام هم جزئیات بیان نکنه، نه به شما نگفته نماز صبح چند رکعته، اون گفته نماز اقیم الصلاه. جزئیات کجا گفته؟ روایات ما گفته. خب پس اونهایی که معجزه قرآن رو نفی میکنن انسانهای دروغی هستند از نگاه قرآن. ان کنتم صادقین، اگر راست میگید بیاید وسط میدان، که تا الان کسی نتوانسته است بیاید. من دیروز هم عرض کردم خدمت اساتید، در بعضی از سایت ها بعضی از صهیونیست ها اومدن، یعنی خواهم های یهودی، اونهایی که در واقع گرایش صهیونیستی دارن، اومدن یه چیزایی ساختن. الان شما سرچ کنید مثلا سوره برفرض مثال حمد شاید بیاره، حالا من یه زمانی دیده بودم چند تا سوره از این سورهایی که اینا ساخته بودن. اصلا وقتی که شما پیش یک خبره میگذارید، حالا ما خیلی ادعای خبرگی نداریم، به اندازه 15 تا 20 سالی که بنده در حوزه علوم قرآنی و تفسیر دارم کار میکنم و رشته تخصصی من این هست در حوزه قرآن و روایات، واقعا خنده داره. یعنی اولا اینکه اینو کلمات مختلف قرآن رو از جای مختلف جمع کرده بعد کنار هم گذاشته، گفته این سوره قرآن، این سوره که من ساختم. شما از ابتدای تاریخ نزول قرآن امثال مسیلمه کذاب بهش گفتن، چون همش ادعا میکرد و بعد دروغ عذاب در میومد. این آقای مسیلمه اومد گفت منم میتونم سوره بسازم، کاری نداره که. خب بعد این قصه معروف الفیل و ملفیل و ما ادراک ملفیل نمیدونم لهو خورتم اون طویل، اینو ساخته به حال طویل جامعه بشریت به قول خودش خواسته سوره قرآن تألیف بکنه. حالا در تاریخ آوردن که ایشون یه جایی دید که پیامبر اکرم رفته و بر سر چای خشکی و اشاره کرد آب شروع کرد به جوشش و اومد بالا، خب منم میتونم معجزه نشون بدم بر سر یه چایی که آب کمی داشت، ببخشید آب دهنی انداخت و این آب دهن دیگه الان مشکل آب چا رو حل میکنه، کلا خشکید اون چای دیگه، کسی آبی تو اون چا نداره. این آقای مسیلمه کذاب معروفه در تاریخ، از اینها ما زیاد داریم در تاریخ، یعنی الان در کتابهای تاریخی شما افراد زیادی رو میبینید نام برده شده که اینا اومدن خیلی هم تلاش کردن، خیلی آرام جمع کردن، اما با شکست مواجه شدن و افتضاح خلاصه از میدان بیرون رفتن. ببینید خود قرآن داره به پیامبر چی میگه، و ما کنت تتلو من قبله من کتابه، پیامبر اصلا تو این کارا نبودی، اصلا نبودی که بخوای کتاب بنویسی با دستخط خودت، مثلا با سواد خودت کتابی رو بخونی از قبل. و ما کنت تتلو من قبلی من کتابه، قبل از نزول قرآن اصلا تو کتابی نخونده بودی، این کاره نبودی به تعبیر ما. ولا تخطه به یمینک، اصلا کتابی و نوشته اینو با دست خودت لمس نکردی. اذن لرتاب المبتلون، اما با این شواهد و قرائن باید کسانی که ادعای در واقع ابطال قرآن میکنن باید چیکار کنن؟ با شک کنن. اما متاسفانه به خاطر اینجا نشون میده که اون تعصبات، اون هواهای نفسانی واقعا هوای نفسانی است. اگه کسی ذره عقل و انصاف داشته باشه و قرآن رو نگاه کنه، اصلا نیاز به سواد نمیدونم تفسیر و علوم قرآنی هم نیست، خودش متوجه میشه بابا این کلام بشر نیست، این کلام بشر نیست. چطور میشه کل قرآن که 6236 آیه هست و در موارد مختلف و موضوعات مختلف ورود کرده در یک جا با هم تناقض نداشته باشه، تازه اونم از یک شخصی که سوادی ندارد، سواد خواندن و نوشتن نداره، مگه همچی چیزی میشه؟ بلیز قرآن میگه این حرفای شما از روی شتاب زدگی و در واقع عدم تعقل و تدبر در قرآن کریم هست. یه نتیجه‌گیری هم میکنه قرآن که حالا که نتونستید و نمیتوانید، پس بدونید که افکارتون باطله، برید افکارتون اصلاح کنید، آیینتون باطله، آیین بت‌پرستیتون باطله. حالا اون موقع سنگ رو میپرستیدن، الان هوای نفس رو میپرستن. من اشاره کردم اول صحبتم که از قول کسی که از ایشون نقل میکرد که چون به بنده توهین شده فلان اینا، من میکشنم تا اونجایی که بالاخره بیان. میشود واقعا در عالم اساتید بزرگ با شبهات سروش خانمانسوز کرد بعضی از خانواده ها رو، بعضی از جوان ها رو. الان هستم یه عده‌ای که خیلی طرفدار دیدگاه ایشون هستم، من کار به دیگر دیدگاه ایشون ندارم، اما در حوزه قرآن بلایی بر سر جوان ها آورد. شاید تو بعضی از کلاس ها شما دیده باشید، من ترم قبل کلاس داشتم تو یکی از دانشکده ها، اصلا صراحتن چون کلاس رو من باز میگذارم، میگم بچه‌ها هر چی دل تنگت میخواهد بگو، من اگه بلد بودم جواب میدم، اگه بلد نبودم با هم بحث میکنیم سر کلاس. باورتون میشه دو سه تا از بچه‌ها صراحتن گفتن اصلا ما در اصل وجود خدا دیگه شک داریم، در اصل قرآن شک داریم، چون قرآن یعنی چی؟ معجزه است. بعد یه خورده هی جلو رفتم دیدم که دقیقاً همین شبهات سروش در واقع اینها دارن تکرار میکنن، که بعد اینا توضیح دادم، خب الحمدلله با اینا قانع کننده بود. ببینید یک شبهه که یک نفر در واقع در فضا رها میکنه همینجوری نیستش که این بماند. عده زیادی هستن که بعدشون نمیاد، جوانهای ما لاوبالی بار بیان، ببخشید بیدین بار بیان، بی تفکر بار بیان، بی مبنا بار بیان. امروز دیگه بحث شبهات حول قرآن فقط شبهه علمی نیست. ببینید همین چیزی که الان من کپی پیست کردم از سایت مجازی است که همه دسترسی دارن. چرا سایت مجازی و تبلیغاتی میاد این شبهه رو میگذاره؟ اگه علمی بود که اینجا جاش نبود که، باید در یک سایت تخصصی مثلا علمی مطرح میشد. پس معلومه که در ورای این شبهات یک اهداف بسیار بلندی نهفته است، اهداف تبلیغاتی که به هر حال همه‌مون باید مراقب باشیم. تلاش‌های نمونه تلاش‌های دشمنان رو ببینید، مخالفین رو از ابتدا ببینید، جنگ را انداختن، پیامبر رو به مصامحه و سازشکاری در واقع دعوت کردن، انکار کردن نزول وحی رو، ایجاد تردید کردن در صلاحیت پیامبر. ببینید همینا امروز داره، این مال قبل ها، این راهکارها از هزار و خوردی سال قبل تا الان ادامه داره. گفتم پیامبر صلاحیت برای نبوت نداره، چی گفتم مثلا یه آدم بی سواد بیه پیامبر خدا بشه؟ بعد اومدن گفتن که خب اصلا ما کیفیت نزول وحی رو قبول نداریم، همین حرفی که سروش میزنه. یعنی چی اصلا نزول وحی به تعبیر ما چند منه؟ یعنی چی مثلا انسان مگه میتونه با عالم ملکوت و عالم در واقع بالا ارتباط بگیره؟ غافل از این که در خودشون هم میدونه، البته خود ایشون اگه یادتون باشه در دهه 60 درس اخلاق میداد، تفسیر نهج البلاغه میکرد، بعضی از اساتید شاید یادشون باشه در رادیوی سراسری تفسیر نهج البلاغه ایشون بعد از ظهر پخش میشد. خود ایشون حوزه خونده، درس خونده حوزه است، خیلی این چیزا رو به راحتی هم میدونه و به خوبی هم میدونه که مگه ما الان ادعای ارتباطی که میکنیم، اصلا من میخوام همین سوال ازشون بپرسم و همه ما در واقع قابل پرسش این سوال، همون قوه تخیل و قوه در واقع نبوغی که شما میگید که پیامبر با نبوغ خود توانسته است، همون تجربه نبوی که مطرح میکنه، میگه پیامبر در واقع به یک قدرتی رسید که توانست بعضی از عوالم را تجربه کند، بعضی از عالمها را تجربه کنه. میگیم خب اون ارتباط با اون عالم چطور به وجود اومد؟ با بود جسمانی ما به وجود اومد؟ قطعا این گونه نیست. من و شما نمیتونیم با بود جسمانی اون با عالم ملکوت و عالم غیب ارتباط برقرار کنیم. باید برگردیم به بحث روح و روحانیت انسان. اونم روان هم نه، من دیروز عرض کردم این سلامت معنوی که الان مطرح میشه، حالا بعضی حتی میگن که اسپریچوال هلس هم بیانگر دقیق معنای سلامت معنوی نیست، چون سلامت معنوی در حوزه ما که مطرح میشه فرق میکنه با تعریفی که در غرب و در واقع توسط اندیشمندان اخلاق پزشکی غرب مطرح میشه. ما میگیم سلامت معنوی یعنی سلامتی که به بعد روحی انسان برمیگرده و روح غیر از روان است. اساتید محترم و همه ایمون میدونیم روان بعد فیزیکی دارد، روح بعد متافیزیکی دارد، این دو با هم متفاوته. ولی روانشناس، روان پزشک میاد در حوزه در واقع فیزیک سیستم‌های مغزی و عصبی، حالا من اینجا دیگه دارم درس پس میدم خدمت شما، من طبق تعریف‌هایی که خود شما اساتید در کتاب‌ها ارائه کردید دارم عرض می‌کنم. روح رو ما در فلسفه که حالا در تخصص ما در فلسفه و در بحث علم النفس، روح رو اساساً روان نمی‌دونیم، میگیم روان، قدرت‌های روانی یکی از شؤونات روحی است که مرحوم ملا صدرا و ابوعلی سینا اینا مطرح کردن. قدرت‌های روانی یکی از ابعاد در واقع روح و نفس انسانه. ملا صدرا کتاب مفصلی داره به نام علم النفس که اونجا تعریف میکنه. و خب اومدن گفتن که قرآنی که مثلا توش میگه تغییر اتفاق میفته یا نسخ ما قبول نداریم، این یه بحث مفصلی داره، خودش یه جلسه مجزایی میخواد. مرحوم آیت الله یزمای خویی کتابی داره به نام البیان فی تفسیر القرآن که خیلی مفصل و جالب بحث نسخ رو در اونجا باز میکنه. بعضی وقتا شاید شما هم بشنوید، میگن قرآنی که خیلی از آیاتش منسوخ شده اصلا یعنی چی؟ اساتید بزرگوار، ما در قرآن به تعبیر آیت الله خویی یک آیه بیشتر نداریم که منسوخ شده و اونم آیه نجواست. نجوا چی بوده؟ در این آیه هست که خداوند به مسلمانان میفرماید، به خاطر بعضیا میومدن به احترامی میکردن و همینجور خلاصه بدون اینکه در بزنه یه چیز، همینجور مثلا وارد میشن شروع میکنن صحبت کردن، حتی پیامبر رو با اسم کوچیک صدا میزدن، خیلی باعث اذیت و آزار میشدن. فرمود که اگر میخواهید با پیامبر در گوشی صحبت کنید، خصوص صحبت کنید، صدقه بدید قبلش. این بلافاصله هم در واقع منسوخ شد، یعنی نتونستن و نمیتونستن، بالاخره بار مالی که داشت اومد برداشته شد. تنها آیه‌ای که منسوخ این آیه از نگاه آیت الله خویی. بنابراین ما آیات منسوخی که بعضیا میگن آقا این آیه نمیدونم منسوخ و اون آیه منسوخ، حتی بعضیا به 200 آیه میرسونه، اینا حرف در واقع درستی نیست. به پیامبر اومدن نسبت جنون، شاعر، ساحر، جادوگر، همه اینا رو نسبت دادن. این در طول تاریخ است، الان فقط زبان سروش در واقع اینو مطرح نمی‌کنه، این در طول تاریخ مطرح بوده. اثبات امر سوم در کتاب‌های تاریخ و علوم قرآن که امر سوم ما چی بود؟ باید در تاریخ مواردی داشته باشیم که اینا وارد گود شده باشن و شکست خورده باشن. در کتاب‌های تاریخی و علوم قرآنی شما افراد متعددی رو می‌بینید که در صدد همانند آوری بر اومدن اما با شکست مختزهانه در واقع از میدان خارج شدن. این افراد خودشون چند دسته میشن؟ سه دسته میشن اینها. یک، یه دهی که به خیال خودشون گفتن که ما چیز شبیه قرآن آوردیم و بعد معلوم شد که اصلا همین چیزی که عرض کردن بعضی از خواهم‌های یهودی امروزه هم در واقع در صدد همانند آوری هستن. این نمونه، این در واقع محور اوله که مفتزه شدن، اومدن دیدن نمیتونن. چند سال قبل یه قرآن چاپ شد در انتشارات، در واقع یکی از انتشارات اسرائیل، اومدن آیات در ذم یهود رو ازش برداشتن و با تیراژ بالایی چاپ کردن و در کشورهای خلیج پخش کردن که بعد بلافاصله جمع شد. یعنی اومدن حتی در فیزیک قرآن هم دست بردن اینها. اما واقعا غافل از این که همون آیه شریفه قرآن که انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، من الان نمیخوام از این آیات خود قرآن برای جواب به آیه سروش استفاده کنم، اما آیات فراوانی داریم که خود قرآن میفرمایید ما قرآن رو نازل کردیم و خودمون هم حفظش میکنیم، خیالتون راحت باشه. دوم، گروهی بودن که با شنیدن آیات الهی دریافتن کلام این کلام از جنس بشر نیست، مثل آقای امرؤالغیث که وقتی آیه سوره نوح رو شنید گذاشت کنار همه چی رو، اینا اعتراف کردن رفتن کنار. گروه سوم کسانی بودن که با اینکه انگیزه های متعددی برای تحدی داشتن، شیوه های مختلفی رو در واقع در مقابله با پیامبر اکرم برداشتن، یعنی از حذف فیزیکی بگیر، از فروع شخصیت بگیر و خیلی از در واقع کارهای دیگه، حتی در حوزه تحدی هم اینا خیلی کارا کردن. اما در واقع ببینید آزار و اذیت‌های زبانی و عملی، خدمت شما عرض شد که تهمت‌ها، ناسزاها، آزار و اذیت‌ها، خود پیامبر می‌فرمایید ما اوذی نبی مثل ما اوذی، هیچ پیامبری مثل من اذیت نشد. واقعا این که قرآن کریم به پیامبر اکرم می‌فرماید که ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، چرا اینقدر خودت اذیت میکنی؟ ما قرآن نازل نکردیم که اینقدر خودخوری کنی. پیامبر بارها و بارها در تاریخ ثبت شده که گریه میکرد، میگه خدای این مردم نمیدونن، این مردم نمیفهمن، این مردم متوجه نیستن. در سفری که پیامبر به طائف داره، در ورود در واقع شهر طائف، به تعبیر ما پیامبر رو زخم زیلیش کردن، یعنی آنقدر سنگ به پیشانی و وجود مبارک پیامبر زدن که وقتی خونالود اومد زیر سایه درختی نشست، یک از خانواده های خدمتکار یه غلام سیاهی بود، بعد اومد دید که این بنده خدای اینجا به حال با این وضعیت زیر سایه درخت نشسته، رفت آبی آورد اینها، گفت تو کی هستی چرا اینجوری شده اینها؟ گفت من فلانی هم، مثلا اومدم این در این شهر تبلیغ دین خدا بکنم. گفت حال دین خدا چیه؟ پیامبر شروع کرد چند جمله براش گفتن، چند تا آیه قرآن رو براش خوند که انسان ها با هم برابرن، کسی بر کسی برتری نداره، و شروع کرد آیات، بعضی از آیات برای ایشون خوندن. ایشون همونجا شهادتین جاری کرد، گفت من میخوام مسلمان بشم. پیامبر همونجا دو تا دعا کرد، گفت یک، خدایا این مردمی که منو اذیت و آزار کرده اینا نمیفهم، اینا رو عذاب نکن. دوم، خدای شکرت که در این سفر همین یه نفر خلاصه تونست به من ایمان بیاره. این که رحمت للعالمینه، واقعا قرآن کریم توصیف میکنه پیامبر انک لعلی خلق عظیم. من پیشنهاد میکنم این کتاب آیت الله سبحانی رو بخونید، تاریخ ابدیت، خیلی کتاب قشنگی، دو جلد، در تاخیر سه جلدیش چاپ شده، در خصوص زندگی پیامبر اکرم هست، از قبل از اسلام شروع میشه تا زندگی پیامبر اکرم، خیلی کتاب جالبی است و شاید الان مثلا اگر اشتباه نکنم بالای 30 در واقع بار چاپ شده این کتاب، شاید هم بیشتر. خیلی کتاب زیبایی است و خواندنی است. خب ما وقتمون خیلی گذشت، خدمت اساتیدم باشیم. من اگه اجازه بدید همینجا خدمت شما عرض شود که عرضم رو خاتمه بدم، یه جنبندی بکنم، نرسیدم حد نصاب بحثای بعدی ما، حد نصاب در واقع اعجاز قرآن هست. اگر عمری بود و بحث مورد علاقه اساتید بود که انشاءالله بتونیم به وقت دیگه خدمتشون باشیم که چند دقیقه ما در خدمت شما هستیم استفاده کنیم. عذرخواهی هم میکنم از اطاله کلام و به حال ماه رمضان و روزه هم هستید، خسته بودید، عذرخواهی میکنم. جنبندی عرض من این شد که پس شبهه‌ای که آقای سروش و امثال ایشون مطرح میکنن در رابطه با انکار اعجاز قرآن و معجزه رو با عنوان خیال پردازی های پیامبر و نبوغ ایشون تعریف میکنن، این اساسا حرف باطلی است، حرف بی مبنایی است و خودشون هم در واقع این رو میدونن. این که در واقع چطور انسان میتواند با خداوند متعال ارتباط بگیرد و کلام الهی را و واسطه رساندن کلام الهی به بشر شود، این رو در واقع خود قرآن توضیح داده و با توجه به بعد ملکوتی و روحی انسان این اساسا چیز به تعبیر ما غریب و بعیدی نیست. همه ما قبول داریم که انسان دارای دو بعد جسمی و روحانی است و روح منتسب به خداوند متعال است و انسان از این منظر می تواند در واقع مجرا و واسطه پیام الهی بین خدا و انسان شود، همون چیزی که در واقع واژه هرمس که در یونان باستان در کلیسا و در واقع کنیساها مطرح بوده. برای اثبات اعجاز قرآن ما اومدیم در واقع گفتیم که قرآن معجزه است و این بر سه امر مبتنی است. یک، بر خدمت شما عرض شد که ادعای پیامبر، دعوت به تحدی، ورود منکران و مخالفان به عرصه در واقع هماوردی و همانند آوری قرآن، و سوم در واقع ثبت تاریخ نسبت به شکست اینها و عدم موفقیت اینها در طول تاریخ تا زمان ما که الان درش هستیم، احدی نتوانسته است کتابی، سوره‌ای مانند قرآن بیاورد که در ویژگی‌ها مانند قرآن باشه. اما حالا چقدر باید بیارن تا بگیم مثلا مانند قرآن هست، این همون بحث حد نصاب اعجاز قرآن هستش که انشاءالله بعدم در خدمت شما اگر صلاح بود هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.